بخش تصویری برنامه اثر پروانه‌ای از تارنمای شبکه و برنامه کاربردی ایران صدا امروز پنجشنبه 24 آبان ماه ساعت 13:30 دعوت میکنم به برنامه ارغنون از رادیو گفتگو توجه کنید.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما شنوندگان رادیو گفتگو. برنامه موسیقای ارغنون از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش می شود. در ارغنون مثل هر هفته موضوعات جدیدی رو برای شما پیش روی داریم. کارشناسان عزیز رو دعوت می کنیم، چه حضوری چه تلفنی، راجع به یک موضوعی صحبت می کنیم که تازگی داره برای شما و باعث میشه سطح دانش موسیقایی شما به اشکال گوناگون بالا بره و اون چیزی رو که از ما میخواید ما سعی میکنیم در این پنجشنبه شبها بتوانیم برنامه سازی داشته باشیم برای گوشهای شما عزیزان. در رادیو گفتگو موضوعات ریشه یابی میشه، آسیب شناسی میشه. در ارغنون که یک برنامه تخصصی موسیقایی از رادیو گفتگو پخش میشه، ما بنا داریم که ریشه یابی بکنیم مباحثی رو که در هفته های گذشته، در ماه های گذشته در سالن ها اجرا میشه، یا رونمایی هایی است، یا سخنرانی ها، همایش ها، جشنواره هایی که اجرا میشه رو به بررسی بکشیم. این بررسی ها همه جانبه خواهد بود. در این برنامه نیز میخواهیم به یکی از ارکسترهای موفقی که اخیراً در برج میلاد برگزار شد و استقبال فوق العاده از اون شد صحبت داشته باشیم. خب افتخار داریم که در خدمت جناب آقای امین سالمی، آهنگساز و رهبر ارکستر نوای آفتاب، کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره دارند و نوازنده سنتور هستند و اجرای رو ازشون شاهد بودیم به رهبریشون با آهنگسازی های عالی قدری، که خوبه در این برنامه صحبت داشته باشیم و بیشتر آشنا بشیم با این ارکستر و رهبر ارکسترش که آقای امین سالمی هستند. درود و ادب و احترام های سالمی، خیلی خوش آمدید به ارغنون.
سلام، خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار ما و ارکستر ما قرار دادین. با افتخار در خدمتتون هستم.
خب آقای سالمی، باید تبریک بگم برای دومین باره که با آقای بابک زرین، آهنگساز سرشناس که فعالیت گسترده‌ای دارن، حالا با خودشون هم سر وقتی صحبت میکنیم، این پیوند همچنان برقرار شده. بفرمایید چه سالی بود، یک گذشته رو مرور بکنیم.
اولین همکاری من با آقای زرین سال 91 بود که کارهای آقای سالار عقیلی رو داشتیم اجرا می‌کردیم و آهنگسازی اون قطعات با آقای بابک زرین بود. که
بخش میگید کارهای آقای سالار عقیلی، مگه شما آهنگسازی کردن؟
نه، کارهایی که آقای سالار عقیلی خونده
بودن به آهنگسازی آقای زرین.
آقای زرین کارهایی بود که آقای سالار عقیلی خوندن در سال 91 و آهنگسازی این قطعات با آقای زرین بود. اولین همکاری من و ایشون در سال 91 اتفاق افتاد.
در کجا اجرا شد؟
در برج میلاد اجرا شد اون موقع. حالا تو این مدت خیلی به شکل گسسته با هم در ارتباط بودیم و خب همکاری خیلی مستمری اتفاق نمی افتاد، به دلیل حالا شرایطی که هم من داشتم هم به هر حال خود ایشون در مسیر کاریشون حالا اجرا نبود اصلا، تا رسیدیم به امسال که در خرداد ماه ایشون پیشنهاد همکاری با آقای محمد رضا منصوری رو به من دادن که به عنوان خواننده باشون کار بکنیم. کارهای خودشون بود و یه سری کار هم که تنظیم شده بود، کارهای استاد خرم بود که آقای زرین تنظیمش کرده بود و ما مهر ما افتخار داشتیم که این قطعات رو اجرا کنیم.
آقای منصوری اولین بار بود که رو صحنه اومد؟
بله، آقای منصوری قبلا اجراهای کوچیکتری رو داشتن در سالهای گذشته، ولی اجرای ارکسترال خیلی جدی و به اصطلاح حالا بگیم حرفه‌ایشون اولین اجراشون بود.
ارکستر نوای آفتاب،
اولین
و اینکه آقای منصوری بفرمایید که به عنوان خواننده نوظهور پدیده جدید در استدیو هم سابقه ضبط داشتن، قرار بوده که آلبوم بیاد بیرون قبل از اجرا یا نه؟
قبل از اجراشون یه سری کارهاشون منتشر شد. اولین کاری که من اولین کاری که شنیدم اسفند ماه بود که تیتراژ سریال سنجرخان رو خوندن به کارگردانی آقای لطیفی که قطعه شهر غمگین هست. بسیار صدای خوبی هم تو استدیو داشتن و من اولین آشنایی من با صدای آقای منصوری با اون قطعه بود. بعد یه ده یا دوازده تا کار رو با آقای زرین توی این مدت ضبط کردن که به شکل تک ترک پخش شد، به شکل قطعاتی که حالا دونه دونه پخش می شد. بعد یک آلبوم هم از کارهای آقای خرم رو قرار منتشر بکنن.
خب خود شما سابقه دارید دیگه، مسبوق به سابقه هستید و اینکه یک ارکستر رو خیلی تر و تمیز میتونید جمع بکنید، تمرین میکنید، اصطلاحاً به ضرب و زور عاشقی با جیب خودتون هزینه میکنید، ولی میرید در یک سالن بزرگی که برای همه قابل تصور نیست پر کردنش. من نوعی از موسیقی اونجا خیلی طرفدار داره و حتی چند سانس چند نوبت هم شاید بتونه در یک شبان روز اجرا داشته باشه. این ریسک یا این جرأت و جسارت از کجا اومده؟ یا از خودت خیلی مطمئنی یا از گروهت یا آهنگهایی که میاد، نوع فعالیتی که میکنی، یا همه اینها چگونه است؟
خب ما چند ژانر کار رو، یا حالا ژانر میشه چند نوع کار رو اجرا میکنیم. کارهایی که بدون کلام هست، حالا یک مسیری هست که ما الان یک سال هست که داریم این مسیر رو پیش میریم. کارهای بدون کلام رو خب هزینه هاش با خودمونه، من و آقای محمد رضا آقایی هزینه هاش رو میدیم.
نوازنده ویولون مایستر
نوازنده اودمون هستن که هم تهیه کننده، مال شریک من در تهیه کنندگی کار هستن و هم تو تنظیم کمکم میکنن. این تنظیم کارها کار دوتاییمونه. خب این تیپ کارها رو ما میاییم بر حسب شرایط و حالا سالونی که میتونیم اجاره کنیم انتخاب میکنیم. مهر ماه ما دوتا سانس در وحدت اجرا کردیم برای اجرای خودمون، یا خرداد ماه در میلاد اجرا کردیم. ما حق انتخاب نداریم بگیم بین سالون 1، 2، 3، 4 یکشو انتخاب کنیم. هر سالونی خالی داشت میریم اجرا میکنیم. این اولین موزل ماست که ما سالون زیادی در تهران نداریم.
مشکل همه هست دیگه. بله.
پس نمیتونیم بگیم ما چون خیلی خاص هستیم در میلاد اجرا میکنیم. ناچاریم در میلاد اجرا کنیم. وقتی وحدت تا آخر سال پره، تاریخ نداره، اسپیناس که اصلا زورمون نمیرسه، سالن وزارت کشور خیلی بزرگه، تنها سالونی که میمونه میشه برج میلاد.
حتی پارسال فکر کنم شما یه بار اسپیناس داشتیم.
بله، اولین اجرامون که با خواننده بود پارسال آبان ماه با آقای امیر رفعتی در اسپیناس اجرا کردیم. اون هم همین بود، سالن دیگه ای نداشتیم اجرا کنیم. یعنی همه سالن ها پر بود. ولی خب تجربه های خوبیه برای ما، چالش های خوبی برای ما ایجاد میکنه که یاد میگیریم چجوری میتونیم سالن رو پر کنیم، چجوری میتونیم بلیت بفروشیم، چه نوع تبلیغاتی رو برای هر سالن انتخاب کنیم. در مورد آقای منصوری که در میلاد اجرا کردیم، خب تهیه کننده و سرمایه گذار خود آقای منصوری بودن و این اجرا رو خودشون هزینش رو دادن. و اینکه برج میلاد رو گرفتن، من به نظرم سالن بدی انتخاب نکردن، چون هم ایشون پاپ میخونن هم فاخر و نزدیک به موسیقی ایرانی میخونن، یعنی میتونستیم مخاطب ها رو از هر دو قشر داشته باشیم. کار ارکسترال خب یه سری مخاطب داره، کارهای پاپ یه سری مخاطب داره، کارهای ایرانی هم مخاطب خاص خودش رو داره و مجموع این ستا قشر مخاطب رو ما تونستیم در برج میلاد دور هم جمع کنیم. ولی اینکه آیا ما به خودمون مطمئنیم یا نه، مطمئن نباشیم نباید بریم رو استیج، یعنی یک واقعیتیه که باید من و گروه هم به یک اعتمادی به خودمون برسیم که میتونیم کار رو درست ارائه بدیم. درست ارائه دادن به ما اعتماد به نفس میده که هر سالونی که امکان اجرا باشه ما اجرا بکنیم. این اعتماد به نفس به ما این اجازه رو میده که هر آهنگسازی هر قطعه ای رو پیشنهاد بکنه بتونیم اجرا بکنیم. ارکستر نوای آفتاب یک ارکستر فیوژن یا تلفیقی هست، بازه، یعنی محدود نکردیم به یک ژانر مشخص یا یک نوع مشخص از موسیقی. هم موسیقی ملی میتونیم اجرا کنیم، هم کلاسیک، هم پاپ ارکسترال. پس این اعتماد رو میتونیم داشته باشیم که در سالن‌های مثل میلاد یا اسپیناس هم اجرا داشته باشیم و در کنار اون اجراهای فاخر رو هم بتونیم در وحدت اجرا کنیم.
خب موضوع برنامه ما هم که اصلا آسیب شناسی برگزاری کنسرت هاست، حالا در کیفیت‌ها و شاکله‌های مختلف. با این توضیح که شما دادید من خب دردم می‌گیره دیگه، چون از عالم این یک قطره از این دریای موسیقی کشور هستم. اینکه یک هنرمند باید به فکر اجرای عالی و جمع‌آوری کنار دوستان باشه، محفل داشته باشه، با طی به خاطر بره رو صحنه اجراش کنه بره و اونقدر به کارش مطمئن باشه که یک نوت جا به جا نشه، با کیفیت عالی. مردم وقتی استقبال میکنن لذت بره، بره خونش بشینه. اما اینکه از قبل باید دنبال سالون باشین، یه جمله گفتی، اینکه یاد گرفتیم دیگه چجوری سالون بگیریم، مجوز بگیریم، چیکار بکنیم، اینها کار شما نیست، کار هنرمندان نیست. یه مدیر برنامه هم که داره این کارا رو میکنه خیلی حرفه‌ای باشه نباید به شما انتقال بده. ولی هم که دیر میشه شما سوال میکنید چی شد، میگن سالون نیست، مجبوری بریم اون سالون، شما میگه ای دل غافل، من 2000 نفر چگونه پر بکنم؟ سیستم عصبی و هنری به هم میریزه. با یه گروه نشستین 6 ماه حتما برای تمرین هم شما اجاره میپردازید، درسته؟
بله.
و خودش یک عددیه.
بله.
چون تو خونه نمیشه ارکستر 30-40 نفر رو برد که تمرین کرد. اینو بیشتر توضیح بدید، چون شنونده ما الان تعجب میکنه، میگه ایشون رهبر ارکستر، میره سالون هم میگیره، اجاره هم میکنه، تمرین میذاره، و ماجرا چیه؟ مگه همین کار رو باید یه نفر بکنه؟
آقای جابر ماجدی مدیر ارکستر ما هستن. یه بخش عمده ای از این مسائلی که عرض کردم رو من نمیرم دنبالش، ایشون میرن، ولی یک مایی وجود داره به نام تیم مدیریتی ارکستر. هر کدوم از ماها که بتونیم میریم دنبال این کار. مجوز رو من میرم، به دلیل اینکه خب من سیر صدور مجوز رو کامل بلدم. سالن رو آقای ماجدی هماهنگ میکنن. خب امور فنی صدا، نور، تصویر، اینا رو خب آقای ماجدی میرن دنبالش. مثلا آقای علی مطمئنزاده مدیر فنی ما هستن توی ارکسترمون، خب میان تصویرها رو بر حسب اون داشته‌ای که سالن داره، بر حسب LED یا ویدیو پروژکتوری که تو سالن وجود داره، آماده میکنن، کوچیک کنن، بزرگ کنن، حالا کیفیت و کوالیتیش رو چجوری تنظیم کنن. ما یک تیم هستیم که با هم انجام میدیم. ولی این که فکر کنید حالا مخاطبین عزیز فکر میکنن مثلا من وایستادم اونجا هیچ کاری هم نمیکنم، فقط میام یه دستی تکون میدم میرم، نه، اینجوری نیست. واقعیت اینه که نه، من تمام همکارهای من که با این عنوان دارن تو موسیقی کار میکنن، از بی بسم الله تا نون ولزالین اجرا رو همه رو درگیرن، از سالن گرفتن، تامین هزینه کردن، تصویر آماده کردن، نوازنده جابجا شد، تداخل اجرا خوردیم، خواننده حالا نمیدونم مریض شد، نرسید، تمرین دیر شد، تمرین زود شد، همه اینها رو ماها درگیریم. یعنی نه من، همه دوستانم که این با این عنوان دارن در موسیقی کار میکنن با این موضوع درگیر هستن، از تامین بودجه تا حتی فردای اجرا، برای اینکه بریم حالا اگر پاسخگویی لازم باشه به ارگانهای ناظر پاسخگو باشیم. مدیر ارکستر به تنهایی نمیتونه همه اینا رو جواب بده.
خب خود همین یه نکته است. گروه تشکیل دادن خودش یه نکته است. مسائلی داره این که نوازنده رو بیاریم پایبند باشه، جای دیگه نره، وقت بذاره، و نگهداری ارکستر یک بحث پیچیده ایه. شما یک دهه است که ارکستر رو نگه داشتی، رمز و رازش چیه؟ شما تو ایران میبینیم یه اجرا تعطیل میشه، گروه متفرق میشه.
ارکستر ما 17 سالشه.
17
سالشه، بله.
با همین عنوان نوای آفتاب؟
نه، قبلش با عنوان ارکستر آکادمیک تهران بود. بعدش شد نوای آفتاب، ولی ارکستر ما 17 ساله.
ولی شاکل همون شاکل.
شاکل همون شاکل است، با تغییرات. حالا در نفرات یه وقتایی ناچاریم تغییرات ایجاد کنیم. جمله‌ای از استاد کلهر میخوام بگم در مورد ارکستری که با گروهی که با آقای شجریان داشتن، پرسیده بودن چرا تعطیل شد، گفته بود هر ارکستری اگر ترمیم یا به اصطلاح تغییر شاکله نده، عمر مفید داره و تعطیل میشه. ما نذاشتیم این عمر مفید کوتاه باشه، با تغییراتی که در ارکستر دادیم دوباره ارکستر رو ادامه دادیم تا سال 94 با عنوان ارکستر آکادمیک تهران بود. از 94 تغییر ماهیت دادم تو ارکستر، یعنی ارکستر رو تبدیلش کردم به ارکستر فیوژن و تلفیقی، و دوباره تونستم این ارکستر رو ادامه بدم مسیرش رو.
واقعا فیوژنه؟
فیوژن داخلی خودمون،
تلفیقی و فیوژنی که دو فرهنگ،
بله، ما سعی میکنیم برسیم به فیوژن،
کار ترکیبی میکنیم،
ترکیبی. هدفمون اینه ما به فیوژن واقعی برسیم،
یعنی یک موسیقی رو از سرزمین دوردست بردارید بیارید اینجا با فرهنگ خودمون اینها رو
امتحان کردیم.
در هم بله. ما
در خرداد ماه و مهر ماه موسیقی فیلم هایی که برای ایران نبود، ایتالیایی بود، فرانسوی بود، آمریکایی بود، آوردیم و با ساز ایرانی اجراش کردیم. داریم تلاش میکنیم، نمیگم به نتیجه 100% هنوز رسیدم، به هر حال من هم دارم
تلاش میکنیم.
آزمون و خطاهام رو بیشتر از موفقیتام میپذیرم، چون من خطام رو نپذیرم نمیتونم کار بعدیم رو بهتر ارائه بدم. اشتباهاتم رو میپذیرم، برای بعدی سعی میکنم اصلاح کنم تا به تعریف واقعی فیوژن برسم. این از شاکله ارکستر. ولی اینکه چجوری ارکستر موند، بی‌تعارف و بدون اغراق میگم، بهترین، با معرفت ترین و مؤدب ترین نوازنده هایی که میتونستم جمع بکنم در این سالها توی این ارکستر جمع کردم. عامل ماندگاری ارکستر رفاقت، دوستی و محبت اعضای ارکستر به من هست.
درود بر شما. خب آقای سالم، اگر موافقید بخش اول رو تمام بکنیم. موسیقی برای ما آوردید چه بشنویم؟ معرفی می‌فرمایید؟
دو تا قطعه خدمتتون تقدیم می‌کنم برای پخش، که با آهنگسازی آقای بابک زرین.
من آخرین دیوانه این شهر غمگینم، خود را شبیه تو در این آینه می‌بینم. حال من و دنیای من بعد از تو بدتر شد، هر نارفیقی بعد تو با من برادر شد. از آب شیرین منی، خنده غمگین منی، سکوت سنگین منی، ای همه ی هم و غم من، ای غم بیتابی من، خیال مهتابی من، پشت و پناه محکم من.
خب همچنان شنونده ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون، که داریم درباره موضوع اجرای ارکسترها در سالن‌های بزرگ صحبت می‌کنیم با جناب آقای امین سالمی رهبر ارکستر نوای آفتاب، نوازنده سنتور، کارشناس ارشد آهنگسازی و اینکه مدت هاست تلاش میکنن و ارکستری رو خودشون فرمودن 17 سال سرپا نگه داشتن، موضوع خوبیه که از زوایای مختلف بهش بپردازیم، چرا که بسیاری از ارکسترها زود شکل میگیرن و زود هم منهدم میشن و اینکه نوای آفتاب داره همچنان به مسیر خودش ادامه میده با موضوعات مختلف. تو صحبت‌های قبلتون آقای سالم فرمودید که تا چند ماه پیش هم اجرا داشتید تالار وحدت و سالن‌های دیگه، اونها با چه شاکلی، با چه محوریتی بوده؟
اجرای سال گذشته ما که دو تا اجرا بود، یک اجرا بود که با عنوان خلوتگاه خورشید که آقای مهیار شادروان خوانندمون بودن و با محور با موضوعیت قیام عاشورا بود.
تعداد شب‌های اجرا
هفت شب اجرا کرد
و سالن‌های متنوع.
بله، سال گذشته با آقای مهیار شادروان در تالار رودکی اجرا کردیم، تالار وحدت و سالن وزارت کشور.
خب سالن وزارت کشور 3500 نفر جمعیت رو
بله یک شب اونجا اجرا کرد.
خیلی خوبه، آفرین.
اجرای بعدیمون با آقای امیر رفعتی در سالن اسپیناس بود که دو سانس اجرا کردیم و با عنوان موسیقی های 50 سال گذشته بود، یا مروری بر موسیقی های 50 سال گذشته. یه وقفه‌ای به دلیل برنامه‌ای که کنسل شد، ما یک برنامه رو برنامه‌ریزی کرده بودیم که اجرا بکنیم توی اسفند ماه ولی کنسل شد، ناچار شدیم کنسلش کنیم، حالا به دلایل مالی واقعا، چون آسیب شناسی هست میتونم بگم به دلیل اینکه نتونستیم بودجه اجرا رو تامین بکنیم، یعنی بودجه‌ای که برای اون اجرا نیاز داشتیم حتی با بلیت فروشی 100% دو سانس سالن برج میلاد نمیتونستیم هزینه ها رو پرداخت کنیم، جواب نمیداد. یک برنامه‌مون تو اسفند کنسل شد. برنامه بعدیمون در خرداد ماه بود، 31 خرداد ماه، با عنوان برترین موسیقی فیلم های جهان.
حالا در تالار وحدت
در نه این در برج میلاد در بود 31 خرداد.
بله،
که اومدیم موسیقی هایی که به اصطلاح خاطر انگیز هست ولی برای 50 بیش از 50 سال گذشته بود، اونا رو اجرا کردیم و ادامه اون در تالار وحدت مهر ماه دو سانس اجرا کردیم و آوردیم یک نسل جلوتر، یه سری رو حفظ کردیم، یه سری رو تغییر دادیم و یک نسل آوردیم به سمت معاصر. دو سانس هم اونو اجرا کردیم.
اسلات های قشنگی هم روی دیوار انداختید و
بله دیم. هر دوتا اجرامون این تصاویر ویدیویی رو داشتیم و در 26 مهر ماه با آقای محمد رضا منصوری و با قطعات آقای بابک زرین ما در برج میلاد در خدمت مخاطب.
خیلی خوب، آقای بابک زرین عزیزم الان پشت خط هستن، بنده بهشون سلام و ادب و احترام دارم.
سلام خدمت دوستان عزیز، آقای امین سالمی عزیز و آقای مهدوی نازنین،
قربون شما،
خوب باشه،
سلامت باشین. آقای زرین گرامی، سپاس که ونگ می نویسید و خوانندگان می خونن و جایگاه پیدا می کنند و بالاخره این تعامل شما ستودنی است.
آقای مهدوی عزیز، ما با هم یه مصاحبه خیلی خوب هم داشتیم سالهای دور، اگر تو باشه
در تلویزیون
شما لطف داشتید به ما و...
آقا من قسم میخورم جز حقیقت چیزی رو
نگم. شما لطف شماست، من سعی میکنم اون چیزی که دلیه رو بسازم و اون چیزی که از قلبم برمیاد رو بیارم رو کاغذ بنویسم و به حال ما اونا رو نوت کنیم. یکم احساس میکنم که رهاتر میشه نگاه کرد، بالاتر میشه نگاه کرد. حالا همین خیلی شاید تفاوت داره با دوستان و همکاران دیگه هم، ولی برای اونا هم دارن زحمت میکشن و مدل های خودشون کار میکنن، ولی ما سعی کردیم یکم متفاوت تر باشیم همیشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. من اول برنامه تبریک گفتم با آقای سالمی که این پیوند دوباره با آقای زرین، به شما میخوام تبریک بگم که این پیوند شما خیلی شگون و خیلی میمون که اون استقبال رو در برج میلاد همه شاهد بودند. بله. شما هم بالاخره یک فرمول‌هایی برای خودتون دارین، با هر ارکستری کار نمی‌کنید، با هر رهبر ارکستری کار نمی‌کنید، آهنگتون رو دست کسی نمیدید یا آهنگ هر کسی رو تنظیم نمی‌کنید، همه چیزایی که حالا خیلی هم به نوعی باش آشنا هستن. چه شد این ادامه همکاری با آقای امین سالمی عزیز که
امین سالمی عزیز رو که الان صدامو داره میشنوه دوست داشتنی منه و واقعا دوست داشتم.
ارادت آقای زرین عزیز
قربون دمین جان، با اخلاق و خوب و با سواد و خودش خیلی مهمه، کنار هم صفات یک آرتیست رو داره. من میگم همیشه ما موزیسین، خواننده، بازیگر همه مدل داریم که آقای مدلی خودت میدونی که فقط به اون شغلشون موفقن، هیچ صفات دیگری رو کنار خودشون ندارن که شما تبدیلشونی به یک آرتیست، و برای همین خیلی هم میشه اسم برد خیلی از بازیگر رو خواهند. اما تو موزیسین هم همینه، آقای سالمی که از اون آرتیست هاست به نظر من، تو رهبری ارکستر جز آرتیست هاست،
جمع خوبی ها رو داره مثل خود شما.
بعد ایشون سالای دور ما با هم کار کرده بودیم، یه ارکستری با آقای سالار عقیلی داشتیم که فکر کنم نزدیک 10 شب بود اگه اشتباه نکنم، همینجا تصحیح کنه منو، 10 شبی اجرای کنسرت داشتیم اونجا، خیلی با هم آشنا شدیم. 11 سال پیش بود دیگه با هم رفاقت داشتیم، کم و بیش یکم دور بودیم، حالا به خاطر مشغله هامون و خود مشغله های خود امین عزیز، تا دوباره برگشتیم با ارکستر. پیشنهاد دادم بهشون یک روز بهش زنگ بزنم که بیا بشین در مورد ارکستری صحبت کنیم، و دیگه این اتفاقی رقم خورد و بسیارم امین جان واقعا پای کار ما بود، و حتی اگه یک جایی من نبودم امین جان بود و کارو پیش برد، و فکر میکرد آهنگای خودشه. این خیلی برام قابل ارزشه که احساس آهنگای خود رو داشت تا اینکه فقط یکی رهبر ارکستر باشه و خداحافظ بره.
خیلی خوب
موشکافانه به کار نگاه کرد
آقای زرین عزیز. خب این اجرای برج میلاد چند هفته پیش که برگزار شد، یک خواننده جدید معرفی شد به نام آقای منصوری که نشون میداد صدا تربیت شده است، آموزش دیده است، وسعت خوبی داره، و اگر کارگردان خوبی، آهنگساز خوبی، رهبر ارکستر خوبی در کنارش باشه، راه ترقی رو پیش خواهد گرفت. چطور شد شما بگم ریسک کردید، جرأت کردید برای اولین بار همچین کارهاتون رو دادید و اینجور اتفاقی افتاد که مردم استقبال کردن و اونجا صحنه رو دیدن؟ کار واقعیه، یعنی خواننده داره در سلامت کامل با احساس، انگار مدت‌های زیادی تمرین کرده، آموزش‌های دیده، هنجرش تربیت شده و خیلی دقیق آهنگ‌های شما، نوت‌های شما رو اونجا که پیانو شما سولو می‌زد و ایشون داره تک می‌خونه، یه جور ابراز قدرت و سلامته که من این توانایی رو دارم که بعدا حرفی درش در نیاد. چطور شد این اتفاق افتاد و این معرفی رو کردید به ارکستر نوای آفتاب؟
عرضم حضور شما که این ریسک رو گردم، فکر کنم شما تو کارهای من ریسک زیاد دیدید.
زیاد
یه ها با آقای رضای عزیزانی کار میکنیم، یه ها این وقت
آره، یه سریال تلویزیونی موضوعات مخته، بله،
یه ها با شهاب مزفری کار میکنم، یه ها میرم با رضا برنام، و این ریسک رو خب طبیعتاً تو ذاتم خیلی دوست دارم این ماجرا، اما که قبول دارم حرف شما، ریسک کردم بعد روی یک آرتیست جدید،
اونم روی صحنه، حالا استدیو بله، ماجراش فرق میکنه،
بله، و این اتفاق یکی دوتا نیست، آرتیست های دیگه هم در راه هم که خود امین جان میدونن که حالا با امین هم صحبت کردیم به کارهایی میکنیم که خیلی
خوب
آرتیست داریم که 18 سالشه و اولین ترکش چند روز پیش پخش شد و به زودی از اون هم زیاد خواهید شنید.
آفرین.
بسیار در موسیقی ایرانی یک آدم 18 ساله و فکر کنید از 5 سالگی داره مثلا ساز می‌زنه، ولی این ریسکا زیادتره. محمد رضا منصوری از موقعی که ما شروع کردیم، فرقش با یه سری از خواننده ها به نظر من اینه که راهشو از روز اول میدونست. یعنی ما وقتی یکی دو سال پیش شروع کردیم با هم برای تولید کارها و بعد رسیدن به کنسرت، از اول میدونست کجا رو نشونه گرفته، و من لااقل متوجه میشم بعد از نشستم با این همه آرتیستی که چه باهاشون همکاری داشتم چه نداشتم، کدوم خواننده‌م و خواننده‌مون مثلا خواننده تره و بدون هدفشی، و کدوم خواننده‌مون فعلا داره تو بازار محک میخوره.
بله،
محمد رضا میدونست چه خبره، محمد رضا میدونست تهش به کجا میرسه و هنوز هم همینه، و با توجه به حجم های زیادی که حالا بود، طبیعیه تو هر کاری مثبت و منفی داریم، اما محمد رضا هنوز به اون هدف داره فکر میکنه، و به قول خودمون آقای مدوی، لیگی که خودمونش، لیگی که داره توش بازی میکنه، لیگ سختیه.
درسته،
لیگی که آرتیستایی که کنارش بودن ازش وزی میترن، اون لیگ واقعا لیگ یکم خطرناکیه.
خب آقای زرین عزیز، بفرمایید که خواننده جدیدی که وقتی روی کار میاد و